در فرصت‌های اخیر تقدیم شما کردیم. این برنامه به حیات علمی و عملی مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی می‌پرداخت. اما بار دیگر عرض بکنم، هنگام معنوی اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:45 است و موقع طلوع آفتاب 7:11. 4:30 است. دعوت میکنم برنامه پارسایان رو بشنوید که حجت الاسلام متولی به سیره و اخلاق علما میپردازن و پس از اون هم زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. سخاوت از صفات پسندیده است که وجود زیجود پروردگار عالم تأکید کرده به این صفت و از همون وجود متجلی میشه، چون هرچه داریم از اوست. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که از سخاء خلق الله الاعظم، سخاوت اخلاق بزرگ الهی است. و از امام صادق علیه السلام روایت شده از سخاء من اخلاق الانبیا، سخاوت از اخلاق انبیاست. و باز روایت داریم جوان سخی گنهکار محبوبتر نزد خدا از پیر عابد بخیل. جمعی از اهل یمن بر پیامبر اکرم وارد شدند و در مورد اسلام با پیامبر بحث می کردند. ظاهرا هنوز ایمان نیورده بودند، اومده بودند برای تحقیق و در مورد اسلام بحث می کردند. در این میان یک مرد حراف و به قول امروزی ها پرچونه ای بود که دائما حرف می زد، صداشو بلند می کرد، فریاد می کشید، مغالطه می کرد، مجادله می کرد، بارها کلام پیامبر رو قطع کرد، تو بحث پرید تا جایی که رسول خدا رو ناراحت کرد. رنگ از چهره پیامبر پرید، نوشتن رنگ چهره پیامبر متغیر شد. حضرت تصمیم گرفت این فرد بی ادب رو از مجلس بیرون کنه. تا این تصمیم رو گرفت، همون موقع جبرئیل نازل شد و به پیامبر گفت خدایت بر تو سلام میرسونه و میفرماید این مرد پرحرف اهل سخاوته، نان دیگران رو میده، خیرش به دیگران میرسه. پیامبر لحظه ای سکوت کردند، خشم خودشون رو فرو بردن و بعد سر مبارکشون رو بلند کردن و فرمودن اگر تو اهل سخاوت نبودی الان تو رو از اینجا بیرون می کردم تا عبرت دیگران بشی، ولی چون خدای من به من خبر داده تو اهل سخاوتی اکنون در مجلس حضور داشته باش. این مرد تا این حرف رو میشنوه بر میگرده میگه مگه خدای تو بخشندگی رو دوست داره؟ پیغمبر فرمود بله. بلافاصله اون مرد میگه حالا که چنینه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، شهادتین رو میگه و مسلمان میشه. بعد میگه من هرگز احدی رو از درب خانم محروم بر نگردوندم و به همه بخشیدم. پیامبر فرمود آدم سخاوتمند هم به خدا نزدیکه، هم به مردم نزدیکه و هم به بهش نزدیکه و از آتش دوزخ دوره. ولیکن آدم بخیل از خدا دوره، از مردم هم دوره، از بهش هم دوره و به جهنم نزدیکه. قرآن می‌فرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. کسانی که بخل می‌ورزند از چیزهایی که خدا به اونها عطا کرده، گمان نکنن این بخل به نفع اونهاست، بلکه براشون شره. به زودی همه این اموالی که بخل ورزیدن و جمع کردن روز قیامت طوق گردن میشه و بالشون میشه. ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. میراث آسمان ها و زمین از آن خداست. خداوند به اون چه که شما انجام میدید آگاه با خبره. در زمان پیامبر اکرم یک مرد غنی و ثروتمند با یک مرد فقیر همسایه بود. اون مرد فقیر هم عیالوار بود، هم بچه دار بود و هم دستش از مال دنیا به شدت خالی. این همسایه غنی ثروتمند ولی به شدت بخیل و به قول امروزی ها ناخون خشک بودش. یه شاخه از یکی از درختان خرماش رفته بود تو خانه این مرد فقیر، ولی به این مرد فقیر گفته بود راضی نیستم از خرمای این شاخه بخورید، هرچی خرما میده برا خودمه، حتی اگر رو زمین افتاد باید جمع کنید برا من بیارید. هر وقتم چند تا خرما از این شاخه جدا میشد رو زمین میافتاد، بدو میومد در خونه این فقیر، خرماها رو از دست بچه های این فقیر میگرفت میبرد. حتی یه بار اومد دید یکی از این بچه ها خورما رو داخل دهانش گذاشته. بلا فاصله خورما رو از دهان بچه بیرون میاره و با خودش میبره. وقتی این مرد فقیر صحنه رو میبینه خیلی ناراحت میشه و بلند میشه میاد پیش پیغمبر شکایت همسایه غنی رو میکنه. پیغمبر همسایه غنی رو احضار میکنه و بهش میفرماید این درخت رو به من بده تا در مقابلش نخلی در بهش به تو بدم. برمیگرده میگه یا رسول الله من درخت خرما زیاد دارم، ولی این یه دونه درخت یه چیز دیگه است. خرمای هیچ کدوم از درختان به خوبی خرمای این درخت نیست و من حاضر نیستم همچین معامله ای با تو کنم. عجب. یه نفر از اصحاب آدم زرنگی بود، بلند شد گفت یا رسول الله اگر من این درخت رو بخرم به شما واگذار کنم، اون یه دونه نخل رو تو بهش برا من تضمین میکنی؟ پیغمبر فرمود بله. این مرد صحابی بلند میشه به این همسایه غنی میگه بیا پای معامله. میگه نمیفروشم. میگه به 10 درخت خرما. میگه نمیفروشم. میگه به 20 درخت خرما. میگه نمیفروشم مگر به 40 درخت نخل. این مرد صحابی گفت باشه خریدم. مرد غنی گفت عجب بهای سنگینی دادی برای یه نخلی که کج شده و تو خونه همسایه رفته. این مرد صحابی گفت من میدونم چه معامله ای کردم، فقط چند نفر شاهد بیان شهادت بدن بر این معامله، من یک درخت خرمای کج رو به 40 درخت خرما معامله کردم. وقتی معامله تموم شد بلافاصله این درخت رو بخشید به پیامبر. پیامبر هم بلا فاصله درخت رو بخشید به این مرد فقیر و برای این مرد صحابی یک نخل در بهشت تضمین کرد. همینجا آیه نازل شد. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. کسی که در راه خدا انفاق کنه و جزای خدا رو تصدیق کنه، اون یه درختی که تو بهشت اینو تصدیق کنه، او رو در مسیر آسانی قرار میدیم. اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. اما کسی که بخل بورزه و بی‌نیازی به طلبه و پاداش نیک الهی رو انکار کنه، به زودی او رو در مسیر دشواری قرار میدیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. هنگام سقوط در جهنم دیگه اموالش به حالش سودی نداره. اعاذنا الله من شرور انفسنا. پیغمبر فرمود 2 صفت در مؤمن جمع نمیشه. یکی بخل، یکی بدخلقی. خداوند توفیق عمل به این آیات و روایات به ما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل احمد و آل احمد.
روشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
مرجع تقلیدم آیت الله خامنه ای هستم. در مورد این پولایی که در این بنزین قراره به مردم پخش کنم، من خودم ماشین ندارم، خب پولی که قراره به من برسه اشکال داره یا نه؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
گرفتن این مبلغی که طبق قانون به شما میدن حلاله و این متوقف بر این نیست که شما ماشین داشته باشید یا نداشته باشید. وقتی طبق قانون به شما این پول رو بپردازن اشکال نداره و حلاله.
شرکت کردن در مسابقاتی که نتیجه آن پیش بینی می شود از طریق اینترنت چه حکمی دارد؟ و آیا پولی که از این طریق به دست می آوریم حلال است یا حرام؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه بیان کردن:
قمار اونه که بازی همراه با برد و باخت باشه، یعنی دو نفر دارن بازی میکنن با هم دیگه و یه نفر بازنده باشه یه نفر برنده، این میشه قمار. کسی که داره پیشبینی مثلا مسابقه فوتبال یا مسابقه اسب دوانی رو میبینه و پیشبینی میکنه که فلان تیم یا فلان اسب برنده میشه، که اگر مثلا حرفش درست در اومد جایزه‌ای بهش میدن، این اشکالی نداره شرکت در مسابقه، اگرچه ترکش بهتره، اما از جهت دیگر مشکل پیدا میشه و اون اینه که اون مالی رو که برنده میشه مالک نمیشه. یعنی اگر برنده شد از چه پولی بهش میدن؟ از پول بقیه شرکت کنندگان. معمولا اینجوری پول همه رو جمع میکنن، هر کس برنده شد از اون پول بهش میدن. درست قمار نیست و از جهت قمار اصل این کار حرام نیست، اگرچه بهتره ترک بشه، اما پولی که برنده میشن با برنده شدن کسی مالک نمیشه. یکی از ملکیت آورهای شرعی برنده شدن نیست. بله، بعد از این که برنده شد اگر یقین پیدا کرد که تمام صاحبان پول اون پولاشونو به ایشون هدیه کردن، مالک میشه. ولی هدیه کردن هم که مسلماً برای انسان واضح و روشن نیست، شک میکنیم که آیا هبه کردن، هدیه کردن یا نه. بنابراین این پول رو برنده مالک نمیشه. اگر مالک نشد باید به مالک اصلیش برگردونه، و اگر دسترسی به مالک اصلی نداره باید این پول رو از طرف مالکش به فقیر صدقه بده و بنابر احتیاط از حاکم شهر اجازه هم بگیره. گاهی ممکنه شرکت کننده خودش پولی رو نپردازه و شرکت کنه در چنین مسابقاتی و جایزه رو فرد معینی بپردازه. اون فرد معین اگر جایزه داد، خب مسلماً او جایزه رو هبه کرده و اشکالی نداره. و گاهی شرکت در مسابقه برنده پولی نداره، مثلا تشویقش میکنن، آفرین به تو که شرکت کردی. اگر اینجور چیزی باشه بهتر شرکت نکنن، اما شرکت کردن حرام نیست.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته: من مبلغ 3 میلیون تومان را به کسی قرض دادم و ایشان وقتی که مبلغ را پس داده 55,000 تومان هم به عنوان سود پول که با آن کاسبی کرده به من بیشتر برگردانده. آیا دریافت این پول صحیح است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح می دهند.
خب اگر شما قرض الحسنه دادید و هیچ بنایی نبوده که او یک پولی موقعی که پس میده رو پول شما بگذاره، هیچ اشکالی نداره. من احسن القضا، یعنی از بهترین راه قضاء دین این است که انسان یه چیزی روی اون پول بگذاره و بده، بدون البته شرط، بدون برنامه، بدون اینکه ولو شرط واقعی داشته باشن، رو کاغذ بیارن نیارن، گفتن نگفتن، بنای بر شرط نباشه. خب این از احسن قضاست که اون مؤمن یه کار خیر کرده، شما هم یه کار خیر میکنید، هر دو هم ثواب داره. اما اگر که بنای بر این بوده حرام است و رباست. حالا در همین مورد جناب عالی هم اگر بنایی در کار نبوده، نه شما نه اون شخص صحبتی نکردید، بنایی نگذاشته بودید، بعد این پول رو گذاشته اضافه داده، این پول حلاله و اشکالی نداره.
خانم محترمی پرسیده: اگر تهمانده آرایش روی صورت باشد و با آن وضو بگیریم، وضو ما درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
تهمانده آرایش اگر تنها رنگ باشد که مانع رسیدن آب به صورت نیست، هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه، به نحوی است که چربی دارد و یه لایه‌ای روی پوست صورت قرار گرفته، هر چند کم هم باشد و رو به اندازه یه سر سوزن، این مانع از رسیدن آب به پوست بدن میشه، باید برطرف بشه تا اینکه وضوتون درست بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
بنده مدیر عامل صندوق قرض الحسنه ای هستم در داخل یکی از مساجد شهر تهران. سوالم مبنی بر این موضوع هستش که خب ما چون اعتبار دولتی یا حمایت بودجه‌ای از جانب دولت یا جایی نداریم، غالب فعالیتمون با سرمایه‌ای که خود مردم واریز میکنن یا خیرین پرداخت میکنن امورات صندوق به صورت وام قرض الحسنه بدون سود پرداخت میشه. سوالم اینجا هستش که ما شرایطی که گذاشتیم بابت این که بتونیم نوبت مردم رو رعایت کنیم و حق و ناحق نشه، 3 ماه واضح انتظار از زمان عضویت گذاشتیم، یه حق مشارکتی گذاشتیم. از این جهت که وقتی که نفر حساب باز میکنه از پول دیگر رو منان وام استفاده میکنه، یه مشارکتی هم باید در این کار خیر داشته باشه که اول افتتاح حساب بهشون این نکته رو تذکر میدیم و یا اینکه مطلع هستن. سوالم این هستش که میخوام ببینم مسئله شرعی نکته شرعی دارد یا خیر. ممنون هستم.
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
با توجه به اینکه نگه داشتن اموال اونها در صندوق قرض الحسنه برای این است که به دیگران وام بدن، یعنی منفعتی سعاد میشه به دیگران، با توجه به این مطلب وامشون شرعاً اشکالی نخواهد داشت.
شنونده محترمی از سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن پدرم فقط 2 فرزند دختر دارد و من دختر بزرگتر هستم. آیا نماز و روزه های پدر و مادرم بعد از فوت به عهده من است؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
دختر بزرگتر لازم نیست نماز های پدر یا مادر را قضا کنه. مسئله قضا کردن نماز پدر یا مادر بر عهده پسر بزرگتره، نه دختر بزرگتر.
دفن کردن مسلمان در مسجد چه می دارد؟ اگر فردی در این خصوص وصیت کرده باشد، آیا به وصیت ایشان در این خصوص باید عمل شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند:
یکی از احکامی که تو اسلام باید مد نظر قرار داده بشه اینه که وقف که صورت میگیره باید طبق وقف عمل بشه. شخصی که مسجد رو وقف میکنه به طور متعارف نیتش از وقف اینه که زمین این مسجد، فضای این مسجد، طبقات بالا، همه اینا مسجد باشه و به طور متعارف اجازه نمیده که کسی در این مسجد دفن بشه. بنابراین همچنان که اگر خود شخص مالک بود، یه شخص مالک بود، کسی نمیتونه بدون اجازه مالک بره تو اونجا میتش رو دفن بکنه، حالا که دیگری اونجا رو وقف کرده، اون مالک اصلی که واقف بوده او اجازه نداده است که کسی در این مسجد کسی را دفن بکنه. حالا خود این میت وصیت کرده تو مسجد دفن بشه، نظر اون مهم نیست، نظر واقف هنگام وقف مهمه که او چنین اجازه ای رو به شخص دیگری نداده که تو مسجد دفن بشه، لذا وصیت باطل خواهد شد. با توجه به این مسئله که عرض شد، این نکته روشن میشه که نکته اصلی که وصیت باطله اینه که با نظر واقف هنگام وقف منافات داره. بنابراین اگر متعارف نبوده که کسی را در مسجد دفن بکنن، در این صورت چون متعارف نبوده نظر واقف به این تعلق نگرفته و دفنش این شخص در مسجد جایز نیست. ولی اگر متعارف بوده، خب چند نفر دیگه هم تالا دفن شدن، همه مساجد این شهر اینطوری هست و اینم هم همین الان داره وقف میکنه، خب توجه داره که اجازه میده اجمالاً که دیگری هم توی این مسجد دفن بشه. یا اینکه خود واقف هنگام وقف کردنش مثلا میگه که من این رو وقف کردم و در همین مسجد مرا دفن بکنید، خب در اینجا هنگام وقف از اول گفته شده و اجازه داده شده که کسی در او دفن بشه، چون منافات نداره با خود وقف مانعی نخواهد داشت. با توجه به نکته گفته شده حکم موارد دیگه هم روشن میشه. اگر که توی مسجد مثلا متعارف نیست که کسی دفن بشه، ولی تو حیات مسجد متعارفه که کسی دفن بشه، خب اگر وصیت بکنه تو حیات مسجد دفن بشه، این وصیت ایرادی نداره و بهش عمل میشه. ولی اگر تو حیات مسجد هم متعارف نبوده یا اجازه واقف هنگام وقف محرز نیست، تو حیات مسجد نمیتونه کسی رو دفن بکنه.
اونا میتونم زکات گندم رو زلزله زده وارث کنم. مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی هستم.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس به این سوال:
پیرامون زکات باید توجه داشته باشیم که اطمینان از مستحق بودن کسی که بهش زکات میدیم حاصل شده باشه، یعنی مطمئن باشیم که نیازمنده، و در فرضی هم که داشتن اگر به مستحق شرعیش برسه مانعی نداره و اشکال نداره.
در کوی حقیقت هر که جان بردازی، در کوی حقیقت هر که جان بردازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان بردازی.
دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، فرصتی دیگر از برنامه زمزم احکام به پایان رسید. انشالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم شماره تلفن های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 برای طرح سوالهای شرعی شما عزیزان در اختیارتونه. اگر مایلید از طریق پیامک سوالهاتون رو برای ما بفرستید، به شماره پیامک 30553 میتونید پیامک ارسال کنید و سوالهاتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار بدید. با سپاس از همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معرف. انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید و سپاسگزار از این که همراه بخش سوم برنامه های این رسانه دینی بودید. تا همین ثانیه ها 4:58.40 همکاران ارجمند من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده های رضا رضایی، صدا بردار های علی حجتی زاده، هماهنگی پخش های عبدالله موسوی و من رضا هدایت‌فر که با افتخار ساعاتی رو در کنار شما بزرگواران شنونده بودیم. اما در فرصت پیش رو و در انتهای برنامه های این بخش، ابتدا زیارت آل یاسین رو مثل روزهای گذشته در دقایق آغازین صبح چهارشنبه زمزمه خواهیم کرد و برای تعجیل در فرج مولامون انشالله دعا خواهیم کرد و پس از اون هم صبح نیاز رو میشتمیم. با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی اذان خواهیم رفت در ساعت 5:40 5 دقیقه التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.